بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. خداوند تبارک و تعالی در سوره انبیا می فرماید و ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیهم، ما قبل از تو هم مردانی رو که به اونها وحی می شد فرستادیم، که بعد در ادامه توضیح میده مقصود از اون مردان چیست. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدانید از اونها که میدانند بپرسید، که یکی از ادله تقلید همین فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، که یعنی اگه یک کسی یه چیزی رو نمیداند باید از کسی که میداند، از اونهایی که اهل علم اند، در این مورد یعنی علمای یهود و نصارا، علمای ادیان گذشته. و ما جعلناهم جسدا لا یاکلون الطعام و ما کانوا خالدین. اون رجال نوحی الیهم جسدا لا یاکلون الطعام نبودن، به موجوداتی که غذا نخورن و ما کانوا خالدین یا جاودانه باشن نبودن، آدم معمولی آدم بودن، رجالن مثل شماها. ثم صدقناهم الوعد فانجیناهم، ما اون وعده ای رو که به اونها داده بودیم نسبت بهش صدق داشتیم. فانجیناهم، اونها رو نجات دادیم. ون نشا، و کسانی رو که خودمون میخواستیم. و اهلکنا المسرفین، و دیگران رو هم هلاک کردیم. که این هم مضمونی است که مکرر به اشکال مختلف آمده، که بالاخره انبیاء علیهم السلام موجوداتی هستن مثل شما، رفقش از طریق وحی با ما ارتباط دارن، که البته این معناش این است که در موقعیتی از انسانیت قرار دارن که از این نوع معرفت که شما از اون بهره ندارید بهره مندن. بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطوری که مستحضرید، ما بعد از تقسیم مباحث اصول فقه به فلسفه علم اصول و علم اصول، که این تقسیم بر اساس این معیار بود که ما گاهی از بیرون به یک علم نگاه میکنیم میشه فلسفه اون علم، گاهی وارد اون علم میشیم میشه خود اون علم، و تقسیم مباحث فلسفه علم اصول یعنی اون چه که از نگاه بیرونی به دست میاد به تاریخ، مبادی، روش شناسی و رابطه علم اصول با سایر علوم، بعد از بحث تاریخ و مبادی به بحث روش شناسی رسیدیم. در بحث روش شناسی بعد از اینکه روش‌های موجود در دانش‌های دیگر رو به اجمال مرور کردیم، به روش‌های علم اصول فقه پرداختیم. گفتیم سه روش در مسائل علم اصول فقه شناخته شده هست: روش عقلی یا فلسفی، عرفی یا فقهی، و روش نقلی، که اینها رو توضیح دادیم، موارد استفادهشون رو گفتیم. روش تاریخی رو اشاره کردیم، گفتیم این روش قابل استفاده هست در علم اصول، ولی علمای علم اصول این روش رو استفاده نمی کنند به دو دلیل. یک دلیل این که با اهداف علم اصول این روش سازگاری نداره، دلیل دوم این که خود این روش به لحاظ مبانی معرفت شناختی مورد نقد، مورد قبول نیست. و بالاخره روش دیگری رو مطرح کردیم تحت عنوان استقرا، که در واقع روشی است که در گذشته تاریخی علم اصول به اون چندان اشاره نشده. شهید سعد رضوان الله علیه این روش رو در علم اصول و در برخی موارد در فقه به کار گرفته، که در جلسه گذشته یعنی جلسات گذشته توضیح دادیم مطالبی رو که ایشون در مبانی منطقی استقرا بیان کردن اجمالاً. و بعد از توضیح اون مطالب که گفتیم ایشون توضیح دادن که استقرا هرچند مفید یقین ریاضی یا برهانی نیست، اما میتواند مفید یقین موضوعی باشه، که یک یقین وابسته به واقعیت خارجی است، هرچند که یقین ریاضی یا برهانی نیست، و این با یقین ذاتی یا یقین روانشناختی که همون قطع قطع به تعبیر مرحوم شیخ باشه تفاوت داره. بعد از این مطلب به نمونه هایی از مواردی که آیه سعد در اونها به استقراء اشاره کرده پرداختیم. گفتیم یکی در مباحث الفاظ، در بحث روی کرده کشفی که در اونجا ببخشید در بحث روی کرده تفسیری در اونجا ایشون در واقع از شیوه استقرایی استفاده کرده در برخی موارد، یکی در بحث امضای یک سیره که گفتیم در اینجا همیشون باز از روش استقرا استفاده کرده، یکی دیگه در بحث اینکه سیره ای در زمان معصومین اگر بود و معصومین اون رو قبول نداشتن حتما رد می شد، این که به چه دلیل اگر قبول نداشتن حتما رد می شد، باز این رو ایشون از حساب احتمالات و منطق استقرا استفاده کرده. یه بحث دیگر این که راجب مفاد و محتوای سیره که در اونجا هم گفتیم وقتی یک رفتاری وجود داشته باشه که متشرعه انجام میدن ولیکن احتمال بدیم که واقعا چیز دیگری واجب بوده و اونها به اون رفتار واجب ملتزم نبودن، این احتمال رو چگونه میتوانیم نفی کنیم؟ همین سوالی که در روزهای اخیر هم در مباحث اصول یا فقه اصول بود دوباره مطرح شد که اگر متشرع یک رفتاری دارن در بحث حجیت ظواهر، احتمال ما نمیدیم اونجا که مثلا این رفتار برخلاف نظر شارع باشه، ایشون باز از طریق روش استقرایی به این مسئله پرداخت. در بحث اجماع محصل که خب نوعاً گذشتگان ما روش‌هایی رو برای بحث اجماع مطرح کرده بودند که بعد مورد نقد واقع شده بود و گفته بودند برخی که هیچ راهی برای اجماع وجود نداره، آی صد راهی رو در بحث اجماع محصل باز کرد، باز مبتنی بر حساب احتمالات، که البته اینها رو ما برخیش رو در جلسات علم اصول توضیح مفصلش رو دادیم و اون مابقیش رو هم دو همین جلسات این روزهای چهارشنبه توضیح اجمالیش رو دادیم. تو بحث تواتر که چگونه از چند خبر ما یقین پیدا میکنیم که این مطابق با واقعه، باز ایشون از روش استقرا استفاده کرد. بحث اجماع منقول، اجماع مرکب، بحث شهرت، همه اینها رو آی صد با بحث در واقع روش استقرا توانست براش راه حل‌هایی پیدا کنه. البته دوستان در بحث اصول روزهای شنبه تا سه شنبه یادشون هست که مثلا ایشون اشکالی در اجماع مرکب مطرح میکنه یا در بحث شهرت که ما به برخی از این اشکالات پاسخ دادیم و روش ایشون رو روش استقرایی رو اونجا پذیرفتیم که میتواند به نتیجه برسه. آخرین موردی که در جلسه گذشته به اون اشاره کردیم بحث تفکیک شبهه به شبهه غیر محصوره و محصوره بود که خب مطرحه که در اطراف شبهه محصوره اصول مؤمنه جاری نمیشن ولی در اطراف شبهه غیر محصوره اصول مؤمنه، یعنی اصولی که ما رو تأمین میکنن از عذاب، جاری میشن. معیار شبهه محصوره و غیر محصوره چیست؟ اینجا هم باز شهید صد از مبانی منطق استقرا و از بحث حساب احتمالات استفاده کرد که جلسه گذشته توضیح دادیم که شبهه غیر محصوره اون شبهه است که اطراف شبهه درش به قدری زیاده که ما روی هر موردی که اشاره میکنیم اطمینان یا یقین داریم که این مورد خارج از اون مواردی است که ما یقین نسبت به اونها داریم. مثال زدیم یک گوسفند از هزار گوسفندی که امروز در قم ذبح شده میدانیم ذبحش غیر شرعی بوده، یک گوسفند الان توی مغازه هست، من رفتم گوشت بخرم، این گوسفند رو من اطمینان یا یقین دارم که از اطراف اون شبهه‌ای که از اطراف اون علم اجمالی که من دارم خارجه. این یقین از کجا پیدا میشه؟ از تجمیع احتمالات که باعث میشه که احتمال این که این در مابقی موارد باشه به قدری بالا میره که این احتمال در ناحیه این به صفر یا نزدیک صفر نزدیک میشه. آخرین مورد که ما اشاره نکردیم در بحث گذشته، فرصت نشد بهش اشاره کنیم، البته این مورد شاید در فقه بیشتر به کار میره ولی در اصول هم به دلیل اینکه گاهی از اوقات ما در اصول با مسائلی مواجه هستیم که به روایت تمسک میکنیم در اونها، میتواند این روش به کار بره. بحث جبران ضعف سنده که مستحضرید این رو ما دوستانی که در بحث‌های اصول شنبه تا سه شنبه هستن زیاد بحثش رو اشاره کردیم و همین مطالب رو اونجا گفتیم که خب میدونید که یک روایت ضعیف رو قدما میگفتن عمل اصحاب ضعفش رو جبران میکنه. برخی مثل مرحوم آقای خویی آمدن گفتن نه آقا، عمل اصحاب حجت نیست، این روایت هم حجت نیست، ذم لا حجت به لا حجت، حجت درست نمیکنه. بعد از مرحوم آقای خویی شاگردان ایشون به تعبیری مکتب مرحوم آقای خویی اینها همین مبنا رو دارن. آقای صدر در مقابل اینها این بحث رو مطرح کرد که امکان دارد که عمل اصحاب ضعف سند رو جبران کنه. به چه طریقی؟ از طریق حساب احتمالات، تجمیع احتمالات ممکنه ما رو به جایی برسونه که ما یقین یا اطمینان نسبت به این روایت پیدا بکنیم. همینجا بود که با اشاره کردیم که این قاعده‌ای که به مرحوم محقق نسبت داده میشه، البته این بیش از نسبت ایشون در کتاب معتبر این قاعده رو مطرح میکنه که هر قد یک روایت از حیث سند ضعیف‌تر باشه، عمل اصحاب در جبران ضعفش مؤثرتره، و هر قد از نظر سند معتبرتر باشه، عمل اصحاب در جبران ضعفش نقششون کمتر میشه. گفتیم این عبارت فقط بر اساس مبانی منطق استقرا و بر اساس مبانی حساب احتمالات قابل تفسیره که وقتی یک روایت ضعیف تر شد و اصحاب بهش عمل کردن، احتمال اینکه اصحاب دلیلی بر صحت این روایت داشته باشن بیشتر از خواهد شد، تا اینکه یک روایتی به لحاظ سند به این مقدار ضعیف نباشه و اصحاب بهش عمل کنن. چون اونجایی که روایت تا این حد ضعیف نیست و اصحاب عمل میکنن، ما احتمال میدیم روایت دیگر سند دیگری نداشتن، همین سند رو بعضی از اونها که ما اون سند رو معتبر نمیدانیم معتبر میدونستن. اما وقتی یک روایت واضح و ضعفی است به لحاظ سندی که احتمال نمیدیم اصحاب اون رو معتبر میدانستن و در این حال بهش عمل کردن، احتمال این که اینجا یک روایت دیگری، یک نکته‌ای وجود داشته که اونها باعث می‌شده به این روایت عمل کنن تقویت میشه. که ما اینو قبلا هم گفتیم که هر چند بحث حساب احتمالات در آثار فقهی و اصولی گذشته ما هرگز نامی ازش برده نشده، هیچ کس چنین چیزی رو مطرح نکرده، هیچ جا اشاره‌ای به استقرا یا حساب احتمالات در هیچ یک از آثار فقهی اصولی قبل از شهید صدر رضوان الله علیه نشده. اما بعضی از کلماتی که فقهای گذشته ما دارن جز از طریق حساب احتمالات معنادار نیست، حتی عبارت محقق جز از طریق حساب احتمالات اصلا معنا نداره. چرا؟ اصلا یه حرف بی‌معناییه که هرچه روایت ضعیف‌تره عمل اصحاب تأثیرش در جبران ضعف بیشتره، هرچه روایت قوی تره عمل اصحاب تأثیرش کمتره. وقتی اینو توضیح میخوایم بدیم، در واقع داریم مبانی منطق استقرا و حساب احتمالات رو توضیح میدیم. بنابراین ولو نامی از حساب احتمالات، نامی از منطق استقرا در آثار گذشته ما وجود نداره، اما ظاهرا علمای ما به ارتکازات خودشون در بعضی موارد به این مسئله توجه داشتن، هرچند نامش رو به کار نبردن، اصطلاحش رو به کار نبردن، و در واقع بر اساس همین مبنا و با همین روش بعضی مسائل رو که بعدی‌ها با تعجب باهاش برخورد کردن حل کردن. که مثلا مثل آقای خویی و اینا میگن خب یعنی چی عمل اصحاب که حجت نیست، این روایت هم که حجت نیست، دو تا چیزی که حجت نیست رو به هم دیگه ضمیمه کنیم چجوری حجت درست میشه؟ این معجزه الهی در پرتو حساب احتمالات و منطق استقرا قابل تفسیره و گذشتگان ما هم در واقع به ارتکازات خودشون به همین نکته توجه داشتن. خب این بحث‌هایی بود که بخشیشو در جلسات گذشته بیشترش رو گفته بودیم. این یک مورد اخیر رو هم هرچند در جلسه گذشته نگفتیم، اما در واقع این مطلبش رو در لابلای بحث‌های شنبه تا سه شنبه به مناسبت‌های مختلف اشاره کرد. در انتهای این بحث من چند نکته در باب روش استقرایی اشاره کردم که باید به اون توجه بشه. البته این نکته ها هم در لابلای بحث های شنبه تا سه شنبه بهش پرداختیم، چون ما شنبه تا سه شنبه خود اصول رو درس میدیم، قهرن در بعضی موارد با خود مسائلی مواجه هستیم که به روش استقرایی از اونها در اونها بحث میکنیم، که اتفاقا در همین ماه‌های اخیر چون ما بحث اجماع و شهرت و بحث‌های ارتکاز و سیره رو داشتیم که همه‌شون به نحوی به مسائل مربوط به استقرا مرتبط می‌شد، زیاد این بحث‌ها و مثال‌ها رو ذکر کردیم. اما چند نکته‌ای که اینجا عرض کردم، یکی توجه به عوامل کمی و کیفی در بحث حساب احتمالات، یعنی گاهی از اوقات احتمال افزایش پیدا میکنه به دلیل عامل کمی، گاهی از اوقات احتمال افزایش پیدا میکنه به دلیل عامل کیفی. عامل کمی یعنی تعداد، عدد. مثلا فرض کنید در بحث تواتر تعداد خبرهایی که به ما میرسه یکی از عواملی است که میتواند موجب یقین یا حالا بعد میگیم اطمینان ما نسبت به صدور این روایت بشه. یعنی مثلا اگر 80 تا 100 تا 150 تا 200 تا روایت به ما برسه، این عددها تأثیرش با هم متفاوته، بین 20 تا با 50 تا با 100 تا با 800 تا فرق داره. عدد، خود عدد روایت با قطع نظر از خصوصیات اون روایات، خود عدد روایت در تقویت احتمال مؤثره. اما این عامل یعنی عامل کمی یکی از عواملی است که در تقویت احتمال مؤثره. عامل دیگر کمی که عامل دیگری که باید بهش توجه کرد عامل کیفیه، اینکه راویان این روایت چگونه آدم‌هایی هستند. اون روایتی که تمام راویانش روات ثقه قابل اعتماد شناخته شده ای هستن، ارزش احتمالیش با اون روایتی که مثلا راویانش افراد ناشناخته و مجهول درشون هست، یا با اون روایتی که راویانش بعضیشون رمی به کذب و تضعیف شدن، یا با اون روایتی که بعضی از راویانش مسلم الضعفن، فرق میکنن. تفاوت این روایات، اون روایتی که همه راویاش مسلم و وثاقت هستند تا اون روایتی که بعضی از راویاش یا همه راویاش مسلم و ضعف هستند، که بین اینها یک دامنه ای از روایات قابل تصویره، اینا ارزش احتمالیشون یکسان نیست، همشون 50-50 نیست. اون روایتی که مثلا تمام راویانش ثقه مورد قبول شناخته شده هستند مثلا 70% 80% احتمال داره مطابق با واقع باشه، اما اون روایتی که تمام راویانش مثلا افراد ضعیفی هستند که مثلا اکذب البریه از اینجور تعابیر در موردشون آمده، خب احتمال مطابقتش با واقع مثلا 30% 20%. بنابراین ما وقتی میخواییم تجمیع بکنیم احتمالات رو، هم به جنبه کمی هم به جنبه کیفی باید توجه کنیم، که آقای صد به این نکته توجه کردن. و یکی از مواردی که مفصل در بحث اجماع ما توضیح دادیم این مطلب رو، تفاوتی بود که بین اجماع و تواتر وجود داشت، که اونجا خیلی مفصل توضیح دادیم که خب ما در اجماع فتاوای علما رو داریم، یعنی اولا آدمهای دانشمند، ثانیا آدمهای مورد اعتماد، عادل، در حالی که در بحث روایت ما اخبار راویان رو داریم، مطالب افرادی که برخی از اونها اصلا دانشمند نبودن، آدمای خیلی عادی و جاهل به لحاظ علمی بودن، خیلی اطلاعات زیادی نداشتن و مثلا ثقه بودند، حالا یا حتی بعضیاشون وثاقتشون محرز نیست یا حتی بعضیاشون ضعیفن. چطور در تجمیع روایات برای رسیدن به تواتر، تعداد روایاتی که ما نیاز داریم تا برسیم به تواتر، یعنی یقین کنیم که این روایت قطعا از معصوم صادر شده، از تعداد فتاوایی که ما نیاز داریم تا یقین کنیم قطعا چنین مطلبی نظر معصومه کمتره. چرا اینطوریه؟ با اینکه اون طرف در بحث روایت آدم های عادی هستند، این طرف علما هستند، اون طرف آدم هایی هستند که بعضیشون حالا خیلی چیز باشه سقن عادل هم هستند، اندکی از اونها ولی بسیارشون خیلی فضیلتی داشته باشن سقن، بعضیشون اصلا سقن نیستن، در حالی که این طرف همه افراد برجسته‌ای به لحاظ اخلاقی هستند، آدم های عادلی هستند. چطور میشه این؟ شایسته اونجا توضیح دادن، فرمودن عواملی در اجماع وجود داره که باعث میشود تجمیع احتمال روندش کنتر میشه از عواملی که در ناحیه تواتر وجود داره که تجمیع احتمال در اونجا روند تندتری داره، که اون تعبیری که بارها گفتیم شیب منحنی احتمالات در تواتر تندتر از شیب منحنی احتمالات در موارد اجماعی. یکی از مهمترین تفاوت‌هاشون این بود که اجماع اخبار حدسی است، در حالی که تواتر اجماع اخبار حسی است. و تفاوت بین حدس و حس خودش یکی از عوامل مهم در تفاوت منحنی تجمیع احتمالاته، که این سرعت جمع شدن احتمالات و بالا رفتن احتمالات رو تغییر میده. خب این بحثی که آقای صدر اونجا کردن که تفصیلش رو اونجا گفتیم، تفاوت بین تواتر و اجماع رو در بحث اجماع گفتیم، اون بحث توجه آقای صدر رو به عوامل کمی و کیفی نشون میده، که ایشون در کنار کمیت به عامل کیفیت هم توجه داره در بحث احتمالات. خب مطلب دیگری که ما اینجا بهش اشاره کردیم به عنوان یک نکته دیگه اینه، ببینید در مباحث من یک گزارش اجمالی از اسس المنطقی للاستقرار دادم که آقای سعد در اونجا چه کرده. ایشون در مرحله اول آمده استقرار رو در منطق کلاسیک توضیح داده و بحث هایی که اونها کردن رو توضیح داده. در بعد از اینکه اون بحث ها رو مورد نقد قرار داده که اونا گفتن استقرار مفید یقین نیست اصلا، ایشون گفته بله یقین برهانی و ریاضی نه، ولی یک نوع دیگری از یقین که یقین موضوعی باشه معنادار هست در مورد استقرار. بعد فرموده که خب این مطلب مبتنی است بر بحث حساب احتمالات، آمده یک فصلی رو اختصاص داده به بحث حساب احتمالات که توی این بخش آمده مباحث ریاضی رو در واقع، چون حساب احتمالاتی که از شاخه های دانش ریاضی است، مطرح کرده، نظریات مربوط به حساب احتمالات رو از دانشمندان ریاضی نقل کرده و نقد کرده و تکمیل کرده و تصحیح کرده نظریات ریاضی رو. در مرحله بعد ایشون اومده این نکته رو توضیح داده، گفته تجمیع احتمالات ظن رو هی تقویت میکنه. حالا ما تعبیر ظن فزاینده رو به کار میبریم، یعنی ظن در حال افزایش. این ظن ما با اضافه شدن احتمالات به همدیگه هی بالاتر میره. این ظن در حال افزایش به لحاظ منطقی و معرفت شناختی تا اطمینان قابل امتداده. اطمینان یک نوع ظنه، ظنیست که عقلا به احتمال خلافش اعتنا نمی کنند، عقلا اون رو علم می دانند، ولی خودش به معنای واقعی کلمه به اصطلاح از نگاه عقلی علم به معنای یقین نیست، ولی عقلا اون رو به منزله یقین می دانند، یعنی حجت می دانند. خب بعد آقای صد توضیح داده که این ظن فزاینده یه جایی یه تبدیل می شود به یقین، که در واقع یک شکافی بین این ظن در حال افزایش و یقین وجود داره، شکافی که به تعبیر مثلا پوپر می گوید شکاف بین ظن و یقین در داستان استقرا قابل جبران نیست. حالا به تعبیر او این پارگی قابل پینه بستن، قابل وصله کردن نیست، قابل این نیست که ما این رو یه جوری به هم برسیم. آقای سعد با ارجاع به وجدان بشری میخواد توضیح بده که این زن در حال افزایش یک جایی در بشر منتقل میشه به یقین، که اینو خیلی توی اون کتاب سعی کرده توضیح بده. نکته ای که من اینجا خواستم اشاره کنم اینه که یک وقت ما در روش استقرا یا حساب احتمالات به دنبال اطمینان هستیم، یه وقت یقین. خب اگر به یقین برسیم، هر یقینی حتی یقین روانشناختی، در بحث یقین گفتیم ذاتاً حجته، چون یقین انکشاف تمام واقع هست از نظر شخص صاحب یقین، هیچ حالت خلافی براش محتمل نیست، این حجته، حجیتش ذاتیه به تعبیر شیخ، نه شارع میتونه اونو حجت بکنه نه میتونه از حجیت سلب کنه، این قابل سلب و اثبات از لحاظ حجیت نیست. و همین دلیل ما بحث یقین رو خارج از دایره علم اصول میدونیم، در مبادی تصوری و تصدیقی علم اصول ازش بحث کردیم، چون گفتیم در علم اصول ما از حجتی بحث میکنیم که به نحوی حجیتش به شرع ارتباط داشته باشه، یقین حجیتش اصلا به شرع ارتباطی نداره. ولی اطمینان که عقلا اون رو یقین میدونن، عقلا اون رو به منزله یقین تلقی میکنن، این حجیتش ذاتی نیست، این چیزیست که نیاز به امضا شارع داره، البته شارع امضا کرده، اطمینان حجته. در بحث هایی که ما میکنیم در باب روش استقرایی، یعنی جاهایی که ما به روش استقرایی یا به تعبیر دیگری به حساب احتمالات در علم اصول تمسک میکنیم، همه جا نیازمند رسیدن به یقین نیستیم، اطمینان هم برای ما پیدا بشه کافی است. ما اگر اطمینان پیدا کنیم از طریق فتاوای علما که نظر معصومین بوده، برای ما حجته. اگر ما اطمینان پیدا کنیم به این که معصوم چنین سخنی رو فرموده، برای ما حجته. البته در بعضی موارد ما تعریفی که می کنیم از برخی از امور در علم اصول به گونه ایست که در موضوعش یقین رو عکس می کنیم. مثلا در بحث تواتر ما میگیم تواتر عبارت است از فراوانی یک خبر به گونه ای که ما یقین پیدا کنیم به این که چنین خبری از معصوم علیه السلام صادر شده. تواطع مخبرین بر کذب محال باشه و ما یقین پیدا کنیم به صدور خبر. ما در تعریف تواتر یقین به صدور رو مطرح میکنیم، در حالی که در حجیت یک خبر یقین به صدورش لازم نیست، اطمینان هم اگر داشتیم همین طور بود. فوقش ما در طبقه بندی اخبار خبر متواتر رو در دائره اخبار یقینی طبقه بندی میکنیم، در مقابلش اخبار غیر یقینی رو قرار میدیم، که حالا این اخبار غیر یقینی رو ما باز به دو دسته تقسیم میکنیم، یک اخباری که مستفیضن، یک اخباری که خبر واحدن. در بحث خبر مستفیض ما میگیم خبری است که تعداد در واقع اخبار درش زیاد باشه. حالا اینجا حتی بعضی ها این تعبیر رو دارن که خبر مستفیض آن است که ما اطمینان پیدا میکنیم در اثر کثرت روایات به صدور. اگر این رو بگیم، خب این یه اصطلاحه، ببینید ما در اصطلاح لا مشاحت فی الاصطلاح، ولی به لحاظ معیار اگر ما به خبری یقین پیدا کنیم به صدورش برای ما حجته، اطمینان هم پیدا کنیم به صدورش برای ما حجته، از نظر حجیت برای ما بله، اگر یقین پیدا کنیم حجیتش ذاتیه، اگر اطمینان پیدا کنیم حجیتش به استناد امضای شرعه، ولی این اثر عملی نداره. بعضی هم خب اصلا میگن خبر مستفیض خبریست که تعداد اخبار متعدده ولی به حد اطمینان یا یقین نمیرسه، که اگر اینجوری بگیم اون وقت تو تواتر بدون اینکه گفته باشیم در واقع اطمینان رو هم عکس کردیم. به هر حال نکته ای که من اینجا خواستم اشاره کنم این استش که بحث جمع تجمیع احتمالات ضرورتا لازم نیست ما رو به یقین برسونه، هم به اطمینان هم برسیم در مسائل اصولی و فقهی برای ما کافی است. بنابراین نکته مهم معرفت شناختیش اینه، حتی اگر اون شکاف بین اطمینان و یقین قابل پر کردن و قابل وصل کردن به تعبیر پوپر نباشه، برای ما در بحث علم اصول یا فقه مشکل پیدا نمیشه. هرچند مثلا در یه بحث سطح دیگری که اونجا یقین موضوعیتی داشته باشه میتونه این بحث معنادار بشه. البته آقای صد معتقده که این شکاف پر شده، این بشر به همون روحیه و طبیعت بشریش این کار کرده، ولی حالا به فرض هم به لحاظ معرفت شناختی نپذیریم مشکلی پیدا نمیشه. یه نکته سومی هم اینجا گفتم، من فقط اشاره میکنم دیگه، حالا این چون نمیخوام خیلی واردش بشم، بید یه بحثی ما کردیم در مبادی علم اصول در جمع بین حکم ظاهری و واقعی. در اونجا توضیح دادیم که آقای صد یه مبنای اختصاصی دارن که بر اساس اون مبنای اختصاصی توضیح میدن چگونه احکام ظاهری پیدا شدن. در اون مبناشون ایشون یه توضیحی میدن، میفرمان یه نوع تزاحم داریم به نام تزاحم حفظی که برای مولا پیش میاد به خاطر حالتی که برای عبد هست. بعد در مقام تزاحم حفظی مولا مجبوره ترجیح بده بعضی از مصالح رو بر بعضی دیگه، در مقام ترجیح مصالح گاهی مرجحش کمیه گاهی کیفیه گاهی ترکیب این دوتا. این بحثی که آقای صدر کرده تو اونجا که حالا من در بحث مبادی توضیح دادم، بعد به مناسبت چند بار تا حالا بهش رسیدیم، دوباره تو علم اصول باز هم بهش میرسیم به مناسبت. نکته ای که فقط اینجا خواستم اشاره کنم اینه که اصلاً این بحث آقای صد ربطی به بحث استقرا و حساب احتمالات نداره. درسته صحبت از مرجح کمی و کیفی و ترکیب این دوتا کرده و تو بحث احتمالات هم ما بحثای مرجح کمی و کیفی رو داریم، اما اصلا ایشون به بحثش ربطی به بحث حساب احتمالات و استقرا نداره، چون در واقع ایشون داره یک توضیح عقلی میده نسبت به کاری که شارع کرده، نه ما میکنیم. میخواد بگه شارع آمده یا همچین کاری رو کرده و به همین دلیل مثلا خبر واحد رو برای ما حجت کرده، یا مثلا در موارد شک بدوی براءت رو جاری کرده، یا در موارد شک در مکلفون به احتیاط رو بر ما واجب کرده. اون کاری رو که شارع کرده داره برش یک توجیه عقلی ذکر میکنه، چون در واقع شبهه جمع بین حکم ظاهری و واقعی یه شبهه عقلیه که چطور ممکنه شارعی که برای یه چیزی یه حکمی رو قرار داده دوباره یه حکم دیگه قرار بده که اگر مثل این باشه میشه جمع مثلین، اگر غیر این باشه میشه جمع ضدین، هر دوتاش هم محاله. این شبهه رو آقای صد میخواد جواب بده، این راه حل رو مطرح میکنه و اصلا در این راه حل نظر آقای صد به بحث حساب احتمالات و تجمیع احتمالات و مبانی منطقی استقرار نیست، برخلاف ظاهر عباراتش که ممکنه موجب چنین توهمی باشه. اینا نکته هایی بوده که من در باب روش استقرایی در انتهای بحث روش استقرایی اشاره کردم. دنباله این بحث که حالا مبانی معرفت شناختی بعضی از این روش هاست انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.